أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألغي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العذاب فعلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. این که فرمود به وسیله آب هر چیز زنده است و جعلنا من الماء کل شیء حی، یکی از برکات باران هم اون حیات معنوی قلب است. در فضای جنگ بعد شیطان وسوسه کرده بود، بسیاری از مؤمنین از وسوسه شیطان آسیب می دیدند. این ریگ و این وسوسه باعث تأثیر و تعلم مؤمن شده بود. به وسیله این باران و این آب اون وسوسه هم رخت برآورد. بنابراین همونطوری که باران برکات ظاهری را به همراه داشت، اون حیات معنوی را هم به همراه داشت. پس اگر در سوره مبارکه انبیاء فرمود و جعلنا من الماء کل شیء حی، می توان از اون آیه برکات و حیات معنوی را که از این گونه آبها پدید می آید استفاده کرد. مطلب دیگر را که فرمود به یاد اون صحنه باش که خداوند به فرشتگان وحی فرستاد که من با شمایم. کلمه اذ در این گونه از موارد نظیر از تستقیسونه، از یغشی کمونداز و مانند آن، اگر منصوب باشد به عامل مقدر یعنی اذکر، در حقیقت این وقت و این ظرف مفعول به است نه مفعول فی. از تستقیسونه یعنی اذکر این صحنه را، از یغشی کمونداز یعنی اذکر این وقت را، از یوهی ربوکه یعنی اذکر این وقت را. و اصطلاحاً مفعول فیه رو میگن ظرف، و اینها وقتی مفعول بهند دیگه ظرف نخواهند بود. و بازگشت چنین تذکره‌ای به این است که ذکر هم به ایام الله، روزی که قدرت خاصه الهی ظهور میکند جز ایام الله هست. وقتی که فرمود به یاد اون روز باش، اون روز دیگه ظرف نیست، مفعول فیه نیست، مفعول به هست، لکن ظرف ظهور قدرت خاصه الهی. از این جهت می شود جز ایام الله. و اگر در ذیل آیه و ذکر هم به ایام الله آمده است که ایام الله مشخص است، یوم الرجع است، روز ظهور ولی است، اربا اونا فدا هست و مانند آن، اونا بیان مصداق کامل است، وگرنه تعیین نیست، حصر نیست. در هر زمانی که قدرت خاصه الهی ظهور بکند اون جز ایام الله است، و این لحظات و این ازمنه هم از ایام الله محسوب می شود. مطلب بعدی آن است که معیت به دو قسم تقسیم شد در نوبت قبلی. معیت قیومیه عام که در سوره مبارکه حدید هست که هو معکم اینما کنتم، یه معیت خاصی که در جریان پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، در جریان موسی کریم علیه السلام هست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به همراهش فمولا تحتن ان الله معنا، موسی کریم سلام الله علیه هم به همراهانش فرمود ان معی ربی سیهدین و مانند آن. این معیت های خاصه برای تأمین امنیت، اما معیت خاصه ای که خدای سبحان با فرشته ها دارد به معنای تأمین امنیت نیست، و اونا حراسی ندارد، اونا در نشئه نیستن که ترس بر اونها مسلط بشود. البته خوف عقلی دارند ولی خوف نفسی ندارند. یخافون ربهم من فوقهم یفعلون ما یؤمرون، اینا در وسط فرشته ها آمده است، اما خوف اونها خوف عقلی است، خوف نفسی نیست. بنابراین از سنخ لا تحزن ان الله معنا نخواهد بود و از سنخ ان معی ربی سیهدین هم نخواهد بود. معیتی که ذات اقدس اله با فرشتگان دارد که البته معیت خاصه است، بی معناست که من شما فرشتگان را فرستادم برای یاری مؤمنین در جریان بعد، خود من هم با شما هستم، شما را کمک میکنم در امداد. قهرن این تأیید ملکوت بالجبروت خواهد بود و ذات اقدس اله که دارای مقام جبروت است، برای این است که هر نقصی را او جبران میکند و از این جهت صاحب جبروت است. و یکی از اسمای حسنای ذات اقدس اله جبار است، یعنی کسی که هر نقصی را او جبران میکند. جبیره را هم که جبیره گفتن، برای اینکه اون شکستگی و نقص دستیافها را اون شی جبران میکند. در حقیقت هر گونه جبیره با لطف خاص اله همراه است. تو این ادعیه ماه شعبان و مانندان آمده است که یا جابر العظم الکثیر، در حقیقت جبیره به لطف الهی حاصل است. یعنی اگر استخوان دست یا استخوان پا شکست و اون پزشک دستور بستن داد، گچ گیری داد، اون شکست بند در سابق دستور میداد که ببندید و میبست، درمانی حاصل نمیشد. چون اگر استخوان بشکند چه دست چه پا، هیچ معالجه‌ای ندارد، یعنی دارو نمیخواهد. و اینکه گچ میگیرند اون شکست بند میبندد برای اینکه تکون نخورد. اما اون که تلهین کاری میکند، جوش کاری میکند، دوتا را یکی میکند، این استخوان جدا شده را یکی میکند دیگری. وگرنه طبیب فقط این استخوانی که یکی بود و متصل بود و شکست و الان پشت سر هم قرار گرفت، این رو میبندد که تکون نخورد. اما حالا کی این دوتا را یکی میکند؟ کی این منفصل و متصل میکند؟ کی لحیم کاری و جوش کاری میکند؟ اون جابر عظم کسی این قرار میکند، یا جابر العظم کسی، ای خدایی که استخوان شکسته را جبیره میکنی، جبران میکنی. جبران هر نقصی از ذات اقدس اله است، چه نقصهای ظاهری از استخوان شکسته گرفته، یا جبران نقصهای ملکوت. فرشتگان هم که نقص دارن، نقص اونها با جبروت الهی حل است. فرمود از جوه رب و که در ملاقاته انی معاکم. پس این معیت معیت خاصه است، چون که در نوبت قبل اشاره شد. اما از سنخ لا تهزن ان الله معنا نیست، از سنخ ان معی ربی سهدین نیست، برای اینکه در اون نشعه خوف نفسی حضور داشت و رو برای غیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم و عنایت الهی رو حل میکرد. اما در جریان فرشته ها اگه خوفی هست، خوف عقلی است، لکه اینجا خوف نبود. فرمود شما به یاری مؤمنین بدر بشتابید، من شما را در این نصرت و یاری تأیید میکنم، با شما هستم. اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ أَنِّی مَعَکُمْ. مطلب دیگر آن است که این که ذات اقدس اله به فرشته ها میفرماید من با شما، یعنی شما در دلهای مؤمنین این معنا القا کنید، به اونها تعلیمشون بدید، یادشون بدید که خدا با ما. این فرشته ها دو تا کار میکنن، هم حضور خودشون را به مؤمنین بعد اعلام میکنن، هم اون پشتوانه جبروتی را اعلام میکنن که ما هستیم یک، به استناد جبروت الهی آمدیم. دو این دو چیز مؤمن بگید. از یوهی ربوشه الملائکه انی معکم. اونگاه فثبت الذین آمنوا، مؤمن را تثبیت کنید. جای تثبیت کنم اینه که حضورشون اعلام بکنید، یک، از ذر عمل قلبهای اینها را هم مطمئن بکنید، دو، و پشتوانه پشتیبان بودن من را هم اعلام بکنید. فثبت الذین آمنوا. ذات اقدس اله گاهی کار را به فرشته ها و مانندان اسناد میده که در اینجا کار مستقیماً به فرشته ها اثبات دارم، گاهی هم به صورت متکلم محل غیر به خودش و فرشتگان اثبات میده. گاهی هم تعبیر متکلم الغیر میکند تا از عظمت الهی حکایت کند و در بخش چهارم ضمیر متکلم وحده میارد تا توحید محفوظ باشد که مبدا فقط یکی، تمام کارها و مدیر عامل کل هستی یک نفره. که اگر یه وقتی تعبیر متکلم الغیر شد برای جلال و شکوه، اون توحید آسیب نبینه. بخشی از این بحث در سوره مبارکه آل عمران قبلا گذشت، اونجا که مربوط به جریان جنگ احد و مانند آن است، به صورت متکلم الغیر یاد کرد. آیه 151 سوره آل عمران این بود: سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. این کار رو میکنه: بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و مأواهم النار و بئس مثوى الظالمین. چون که در بخشای دیگر به متکلم وحده یا فعل مفرد که به خودش اسناد دارد بسنده شده است. نظیر همین آیه محل بحث فرمود: سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. پس این چنین نیست که دیگران نقشی داشته باشند. دیگران آینه هم مرآت هم حرف ما را به مشرکین یا غیر مشرکین منتقل می کنند. پس اگر یک جا متکلم الغیر است، معنیش نیست که خدا و دیگران. خدای موجود نیست که واب بپذیرد، اما بپذیرد، لکن بپذیرد. اگر می گویم خدا هست ولی، خدا هست اما، مشکل توحیدی داریم بالاخره. اما اگر بگوییم ذات اقدس اله هست، اول اولیست که ثانی ندارد، اول آخریست که دیگه بعد از اون چیزی نیست، لکه اینها جنود الهی هست، خدا از این راه فیض رسونده، خب این خوبه، خدا از این راه کمک میکند، خوبه. اما خدا هست ولی، خدا هست لکن، این مشکل توحیدی بالاخره به همراه داره. بگوییم خدا هرچه که خواست، مل واسطه، بلا واسطه، همونطوری که کلام خدا سه قسم است، یا بلا واسطه است، یا من ورای حجاب است، یا با ارسال پیکر است، فعل خدا هم به شرعی ده. گاهی کار رو بلا واسطه انجام میدهد، گاهی من ورای حجاب انجام میدهد، گاهی با ارسال پیک انجام میدهد. اون با ورای حجاب گاهی به دست و پای خود ما یه توفیقی با آدم میدهد، آدم کار انجام میدهد، این من ورای حجاب است. و مبادا کسی خیال بخواد بگد من خودم زحمت کشتم تا 40 سال عالم شدم. این یه تفکر قارونی که کسی بگد من خودم زحمت کشتم و ملا شدم، یا خودم زحمت کشتم عالم شدم. اون بنده خودم همه حرف زد، بیش از این که نگفت، که گفت انما اوتیتو علی علم عندی. وقتی وجود مبارک موسی کریم فرمود به این که اعطا بکن لا تنس نصیبه که من دنیا، گفت انما اوتیتو علی علم عندی، من خودم بر اساس علم اقتصاد زحمت کشیدم و ثروتمند شدم. خب غیر از این نگفت. اگر کسی خدا اینا کرده بگد من خودم 30 سال زحمت کشیدم دوشارا خودم ملا شدم، اون همون حرفه. خب همه مجاری، همه نعم در سفره ذات اقدس اله هست. ما چی داریم که حالا بگیم زحمت کشیدیم؟ و خود اعضا و جوارح ما که جنود الهیست، من برای اعجاب فیضی با میرسونه. بهران اگر کسی عالم شد بدهگارتر از دیگری، اگر کسی مترعم شد بدهگارتر از دیگری، کسی در این عالم طلبی نداره. خب فموت نلغی فی قلوب الذین کفروا الرعب. حالا یا اون که تیزبینه، میگوید این سنلغی برای بیان جلالت الهی است. اگر متکلم الغیر یاد شده است، نظیر است که ما فرمودیم یک نفر است، ولی میگه ما گفت، ما باید این چیز تلقیم. اون که یه مقدار متوسط میاندیشد، میگه کاری را که خدای سبحان خودش با فرستاده هاش با مأمورانش انجام میدهد به صورت متکلم الغیر ذکر میکنه. ولی اون که موحد است میگوید اونها مجرای کارن، نه همکار خدا، نه مشاور خدا، نه معین خدا، نه معاون خدا و نه ظهیر خدا. او پشتیبان نمیخواد، معین نمیخواد، معاون نمیخواد، مشاور نمیخواد. همه اینها مجاری کارن. لذا این بخش سوره مبارکه انفال به توحید نزدیکتر از آیه سوره آل عمران است. سألغی فی قلوب الذین کفروا الرعب. این اونجا که متکلم وحده میارد، نه تنها برای تهذیب است، نمیگد من و تو، اونجا هم که برای ارعاب است میگه من و تو، تا حساب توحید روشن بشود. گاهی نظیر سوره مبارکه بقره که اذا تعالى که عبادی انی فعلی غریب اجیب و دعوت الداع اذا دعانه فلیستجیبوا لی و لیؤمنوا بی لعلهم. خب این هفت جا سخن از من است، ضمیر متکلم وحده است. اما اونجا هم که میخواد بترساند هم باز ضمیر متکلم وحده است. ایای فرهبون فتقونه، ایای فرهبونه، لا تخافوهم و خافونه، لا تخشوهم و خشونه. اونجا هم سخن از من است. این من گفتن برای توحید است. البته در جریان وعده و لطف و صفا یک من و تویی که هم توحید است هم تهدید، اما در جریان وعید یک من و تویی است که توحید است و ارعاب. دیگه سخن از تهذیب نیست، سخن از هم‌آوایی و همدلی نیست. منم و تو میدونم با تو چه خورم. لا یعذب و عذابه و احد و لا یوسف و وثاقه و احد. همه موارد زمین متکلم وحده است. وقتی فقط من میدونم با تو چه خورم فاصله زیاد است. یا نادون من مکان بعید، سخن از غرب نیست. خدا وقتی با اون عظمت بخواهد کسی را عذاب بکند دیگه لا یعذب و عذابه و احد و لا یوسف و عذابه و احد. بنابراین این کریمه سوره مبارکه انفال جمع‌بندی و مثال توحیدی. این گونه از افعال را ذات اقدس اله گاهی به فرشته ها اسناد میدهد، گاهی به خودش و فرشته ها اسناد میدهد، گاهی تنها به خودش اسناد میدهد ولی برای حفظ جلالت متکلم الغیر میارد. در بخش چهارم گاهی به خودش اسناد میدهد، ضمیر متکلم وحده میآورد تا توحید محفوظ باشد. اون جمع‌بندی نهایی اینه. همون سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. اگر من شما رو میفرستم برای که مجاری کار منی، نگه حالا پشتیبان من، معاون من، معین من، ظهیر من باشه، اینطور نیست. بعد همون فضر و فوق الاعناق بدر و من هم کل بنان. حالا این یا جمع است که هر کدام میتونه این کار را انجام بدید، یا تنویع و تقسیم است یا تخییر است. اگر تونستید هم فوق الاعناق و هم بنام، دست و دستاویز و اطراف دست، بنای انگشت مفردش هم بنان است، اطراف ایدی. یا تقسیم است که بعضی هاتون فوق الاعناق را بزنید، بعضی هاشون انگشت ها را، برای اینکه اینا باید ببینند و دست به دست دهه برند. وقتی که سرشون زدید یا دستاشون رو قطع کردید دیگه نمیتونن دست به دست دهه برند. زدن فوق الاعناق یا به این است که با عمود و چوب و اینها سرها رو بزنید، چون سر فوق گردنه، یا نه اون بالای گردن رو بزنید که اینا رو نهر کنید، ضرب کنید. الان وقتی که یک کسی دارد باغ را حرس میکند میگن سر زدن، سر بریدن. این سر بریدن یعنی چند سانت مونده به بالای این خوشه، وقتی این را قطع بکنن میگن سر برداری کردن، سرشون زدن. وقتی که در کشتارگاه مذبح و منحر را ذبح و نهر میکنن میگن سر جدا کردن، سر بریدن. خب این که فرمود فوق الاعناق، فوق اعناق سر دیگه، سر دو جور میشه زد، یا از باب هامه است یعنی با عمود بر هامه یعنی اون مغز سر میکوبن، یا نه نظیر ذبح و نهر بالای گردن رو میزنن به بقیر فوق اعناق است. چیزی که باعث حیات این هاست این رو از پادر بیارید، اونم که حیاتشون رو از شد نگرفتید کار بکنه که دستاویز نظامی نداشته باشن، دستانم به سلاح دست بیارن. فضرب و فوق الاعناقه وضرب و من هم کل بنا. اما این که فرمود من دلهای شما را رام کردم و امنیت به شما دادم در بخشهای قبر، در فضای بیرون یک کار را انجام میدهد، در فضای درون هم کار را انجام میدهد. انتونیست که درون و بیرون برای ذات اقدس اله فرق بکند. در درون انسان یه ترسی هست و یه امیدی، در بیرون یه آبی هست یه آتشی. گاهی ذات اقدس اله این آتش را تبدیل به برد و سلام میکند در فضای بیرون، در فضای درونم گاهی اون اشتراب و اشتعال ترس را تبدیل به برودت آرامش میکند. از یغشیکم النعاس، امنیت میدهد، انزل سکینته علیه، این کسی که میتواند به آتش بگوید یا نار و خونی بردن و سلاما، همین کس میتواند به شاگردان ابراهیم خلیل سلام الله علیه به دلهای اینها بگوید، به این حراس و خوف بگوید کن امنا و نعاسا، همون که میتواند به آتش بگوید برد و سلام باش، به این اضطراب هم میتواند بگوید سکینت و آرامش باشید این کار کرده، به عکس هم میتواند آبی را تبدیل به آتش بکند و ناامنی را تبدیل به امنیت بکند، امنیت هم میتواند به ناامنی تبدیل کند. در بارون هم تلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یعنی اون برد و سلام را ما گفتیم آتش باش، اینا با امنیت آمدن دیگه، اینا قبل از ورود در صحنه جنگ دیدباناشون رو فرستادن بالای کوه، بالای تپه ماهوری ها، بالای مراکز دیگر رفتن و دیدبانی کردن، آمدن گفتن به این که اینا همین 300 و اندی هم پشت جبر هم ما دیدیم، اطراف جبر هم دیدیم، پشت کوه هم دیدیم، خبری نیست، همین قدر هم. خب اینا باید تومعنینی وارد صحنه پیکار شدن. ذات اقدس اله امن اینها را به رعب تبدیل کرد، رعب مؤمنین را به امن تبدیل کرد. برای خدا صحنه قلب و بیرون که فرقی نمی کند. اگر بیرون را می گوید یا نارو کنی بردن و سلاما، درونم به اون امر می گوید کن رعبا، به رعبم می گوید کن امنا، چون همه موجودات قلب و قالب در اختیار او. خب برای مؤمنین خوف تبدیل به امن شد، چون ها تستقیسون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالفن بالملائکه، اینا حراسناک بودن تبدیل به امن شد. برای کفار این امن تبدیل به رعب شد. چطور امن کفار تبدیل به رعب شد و محکوم شدن به عذاب سر و بدن و امثال ذلك؟ بازگشتش اینه که خود اینها اهل شقاق بودن، ذالکه به انهم شاق الله و رسوله، هم در احکام الهی هم در احکام نبوی و ولوی و رهبری، اینا در یه طرف قرار گرفتن و دین در طرف دیگر قرار گرفت که شق شدن، منشق شدن، این درده دو طرف میکند. اونگاه فهمود این اختصاصی به کفار جنگ بعد ندارد. لمن یشاقق الله و رسوله فان الله شدید العقاب، عقاب ها هم در دنیا هم در آخرت، و اون چه که در دنیا است در حد کشیدن عقاب است، و اون چه در آخرت است در حد نوشیدن است. ذالکم فذوقوه و ان للکافرین عذاب النار، یعنی اون چه را که در دنیا میبینید در حد ذوق عذاب است، و اما و ان للکافرین عذاب النار که اون در حد شرب است که ولهم شراب من حمیم. در خلال بحث ها سخن از اختیار انسان مطرح شده است. گاهی ممکن سوال بشه اختیار در نصوص نفی شده، اختیار در روایات نفی نشده، تفویض نفی شده، همون لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، لذا انسان را مختار کرده، امر تخییری به او داده، انسان را گفت اهل اختیار باش، انتخاب باش و مانند. تفویض یعنی موجود مستقل باشه در تصمیم گیری، این البته نفی شده مثل جبر. مطلب دیگر این است که اگر کسی اعضای او درد رو حس میکند، این نشانه حلول روح در بدن نیست. اعضا اگر چنون که شرایط صحت و سلامت را دارا باشند، مورد تعلق تدبیری روح هم. روح به این ابزار وقتی تعلق تدبیری میگیرد که اینا سالم باشند. ادراک حسی یا تحریک نشانه حلول روح در بدن نیست، اینا اهم از حلول است. و روح در بدن حلول ندارد به دلیل اینکه ذات اقدس اله جریان تحولات بدنی را وقتی بازگو میکند میفهمد اینا از سنخ یک دیگرن، ما رو علقه و مزده و اینا رو با همون تحولات انجام دادیم و به صورت استخون در آوردیم و استخون رو گوشت رویانیدیم. اما وقتی استخون از تعلق روح میرسد فهمد ثم انشأناه خلقا آخر، اون چیز دیگه کرد. تا حال هرچه بود ضمیر به همون ماده و جرم و جسم برمیگشت، اما وقتی سخن از نفخت فیه من روحی و امثال ذالک است و پیدایش حیات انسانی است، فقط دیگه چیز دیگه شد. ثم انشأناه خلقا آخر، منتها این سازگار است بر اساس اونچه که حکمت متعالی او رو پیش بینی میکند که همه او را متحول کردیم به یک نشأه دیگر. خب البته این باید در بحث کیفیت تعلق روح و بدن بیاید. اما این که فرمود يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ناظرش به این است که حالا اگر شما در چشمتون این چنین اثر کرد، دیدید کفار چند برابر شما مثل یه جنگل هست. شما از سپاه که فراوان باشه، لشکر مخالف که زیاد باشه، همه جا پره. اینا گویا نظیر برخی از حشرات به زحمت حرکت میکنن، انبوهی از لشگرن، جای پا نیست، مثل اینکه مثل خزنده ها رو سینه در حرکت میکنن. وقتی لشگر پر باشه، جای خالی نباشه و نحوه حرکت و تهاجم اونها مثل آنت بینا سینه خیز علا بطنه مثل حشرات در حرکت میکنن، این رو میکن زحم. فمود اگر لشگر را به این انبوهی و فراوانی هم دیدید، حق فرار ندارید. قرار از زهر جز گناهان کبیره تو مسئله جهاد. خب فرمود که رسد به این که لشکر کم باشه، اگرم دیدید اینا زهر هم حق فرار نداری، چه رسد به این که به این حد نباشه. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زهر فلا تولوهم الادبار. خوشتون رو به اونا ندید که روتون به وطن باشه و بخواد برگرد. در سوره مبارکه احزاب فرمود به اینکه همه اینا تعهد کردن که لا یولون الادبار. وقتی که اسلام آوردن، با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیعت کردن، در مدینه شرایط جهاد را یاد گرفتن، تعهد دینی سپردن با رهبرشون، میثاق بستن که پشت نکنن از جبهه. عهد الله که لا یولون الادبار و کان عهد الله مسئولا. این رو به عنوان متن دستور مبارکه احزاب ذکر کرد. همون اینایی که متنشون این بود، در مقام شرح دو گروه شدن. من المؤمنین رجال و صدق و ما آهد الله علیه، فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدل و تبدیل. اینا کسان هست که صدق و ما آهد الله علیه. گروه دیگر کسانی هست که نقض عهد کردن و فرار میکنن از جبهه، با اینکه قبلا قد آکان و آهد الله. در سوره مبارکه احزاب سه بخش آمده. بخش اول متنگونه است. همون همه اینها عهد الله که لا یولون الادبار و کان عهد الله مسئولا. بعد همون اینا دو قسم شده، من المؤمنین، یعنی همون المؤمنینی که تعهد سپردن فرار نکنن، رجالان که صدقوا ما عهد الله. حالا بعضی ها شهید شدن، بعضی هم تو جبهه در نوبت هم. به من هم من قضا نهره و به من هم من ینتظر و ما بدل و تبدیل. اما به من هم دیگر کسانی هم که ولو الادبار فرار کردن، ولو الادبار، خوششون به دشمن بود. در اینجا فرمود به این که اگرم دشمن را زحفن دیدید، حق فرار ندارید. فرار از زحف در میدان جنگ از گناهان کبیر است. هیچ تکون نباد آن بخوره در میدان جنگ. فقط در دو حالت، یکی خدعه نظامی، یکی هم تأمین ساز و برگ نظامی. یه وقت است که چند قدم از دشمن فاصله میگیرد، پشت میکند که دشمن خیال بکند این فرار کرده، بعد هر بعد هر این رو استثناء کرد. این چیز خوبی هم هست، یه خود این نظامی. اونی که فرار میکند او مقدوح هست، اون که کراره محمود و ممدوح هست. کرار برای چیه؟ بگه چند قدم برگشت، دشمن رو فریب داد، دوباره حمله کرد. و اگر کسی مرتب دارد می جنگد، که نمیگن کرار، که این کر و فر دارد همینه. این مقدار می جنگد، دشمن رو به سطوح میاره، بعد یک کمی بر می گرده، دشمن خیال میکنه که او حالا فاصله گرفته، ترسیده یا میخواد بره استراحت کنه. تا دشمن می رود غافل بشود، این حمله میکنه. این کر و فر دارد، کر و فر. خب این جایزه. قسم دوم آن است که حالا از تیفی به تیفی دیگر، از گلدانی به گلدان دیگر، از لشکری به لشکری دیگر، از جایی به سنگر، برای تأمین اون نیروی جدید است. این دو حال در جبهه مستثنا، وگرنه هیچ حرکتی در جبهه جایز. فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار و من یولهم یومئذ دبره. مگر در این دو مورد، الا متحرفا لقتال او متحجزن الافعتن، هر کس هر گونه تکون بخوره تو جبهه. این تو فرانتز به استثناء این دو مورد، یه وقتی تکون بخوره میاد که دوباره کر کنه برگرده، این خود این نظامی سید خوب. یا نه از تیفی به تیف دیگر به یک قعه، به یک گردانی، به یک رشگری، به یک پایگاهی، چون که تنها شده به اونها میخواد به منحق بشه. الا متحرفن لقتالن، یعنی تحرفه حرف این طرف، حالا فاصله گرفته برای اینکه تکرار کنه کار خود را. تحرفه فاصله گرفته، به طرفی آمده اما لقتالن، برای اینکه تکرار کنه کار خود را، برای اینکه کار کنه. این جایست. او متحیزن الافیت، حیز یعنی مکان، میخواد تو اون مکان بره، میخواد تو اون گردان بره. این هم جایست. اگر غیر از این دو مورد بود کسی پشت کرد از لشکر، از دشمن رو به وطن برای فرار دارد میاد، فقط با به غضب من الله و معواه جهنم و رئیس البسیر. الحمدلله.